بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في العربين با عرض سلام و احترام حضور عزیزان علاقمند به مباحث اخلاق اسلامی و تاریخ دانش اخلاق، مباحث مربوط به رویکرد اخلاق عرفانی رو پی میگیریم. گفتیم که در اخلاق عرفانی به طور کلی ما 7 دوره داریم و این 7 دوره به صورت عمده تقسیم میشن به 2 مقطع، مقطع پیش از تألیف و مقطع پس از تألیف. در مقطع پیش از تألیف 1 دوره رو شاهدیم و 6 دوره هم متعلق به مقطع پس از تألیف. گفتیم که در سده دوم دوره پیش از تألیف شروع میشه و دوره دوم از قرن سوم تا نیمه قرن چهارم دوره ترویج عرفان و تدوین نگارش های غیر نظاممند، تک رساله ها آغاز شکلگیری ادبیات عرفانی. دوره سوم که جالب از 100 ساله رو ما از 370 قمری تا 470 قمری شاهد هستیم، دوره تنظیم و تبویب بود و امروز به ادامه بحث می‌رسیم به دوره چهارم، دوره تنقیح و تکمیل که از حدود 480 شروع میشه عرض کنم حضورتون و تا 550 هم ادامه پیدا میکنه. دو نفر از چهره های برجسته عرفای طبقه چهارم این دوره رو به اوج خودش میرسونن: حاجی عبدالله انصاری، هروی، حنبلی معروف به پیر هرات، و امام ابو حامد محمد غزالی. البته غزالی بی تردید تا 10 سال از عمر خودش و عمده مکاتب خودش رو در مکتب مذهب شافعی به رشته تحریر در آورده، اما رساله ای رو از غزالی در نجف کشف و تب کردن که بر اساس اون رساله ادعا میشه که در انتهای عمر اون مستبصر شده و شیعه شده. این دو نفر در واقع تونستن که مجموعه مکاتیب اللمع سراج، التعرف کلابازی، بوتل غروب ابو طالب مکی و سایر آثار دوره سوم رو وارد یک حوزه با دقت‌تر، فنی‌تر، گسترده‌تر و تفصیلی‌تر بکنه. شاید بی تردید بتوان گفت که مشهورترین و جا افتاده ترین کتاب عرفان عملی علل اطلاق کتاب حاجی عبدالله انصاری است که پیر هرات کتاب خودش رو تحت عنوان منازل السائرین در 100 منزل و در 10 مرحله به نگارش در آورد. در واقع حاجی عبدالله اومد و یک دوره کامل از ابتدای سلوک تا انتهای سلوک رو در یک نظام 10 گانه شرح کرد، تبویب کرد و در واقع بر اساس مراتب نفس، بر اساس نگاه عرفانی مراتب 10 گانه نفس، اومد 10 مقطع رو که هر کدوم شامل 10 منزل میشد یا 10 موقف میشود رو تبیین کرد. رساله کاملا مختصر ولی بسیار پرمغز، هر منزل رو که میتوان مقام نامید این منزل و مقام فرقش با غیر خودش اینه که ممکنه انسان تجارب عرفانی رو از سر بگذارونه که اونها حال باشند. حال یعنی یک حالت انفعالی که به انسان عارض میشه یا انسان بر اساس عملی او رو در خود ایجاد میکنه اما استقرار و ثبات نداره، سریع و زواله. اما این مقام جاییست که فرد در او اقامت میکنه، یعنی روح بارانداز روحه، روح در سیر رو به تعالی خودش اینجا توقف میکنه، توقفگاه راه صعوده. به تعبیر تمثیلی مثل کمپ های صدگانه صعود قله است تا رسیدن به مقام قرب حق. اینو صد کمپ وجود داره که هر کدوم یه آثار و خواص و احکام مشخص و مخصوص خودشو داره. هر فقره ای رو از این مقامات یا منازل با آیه قرآن شروع میکنه و بعد اون رو توضیح میده و بعد اون رو در سه قسمت برای عام، خاص و خاص الخواص ذکر میکنه. مثلا توبه، میگه توبه عام چیه؟ توبه خواص چیه؟ توبه خاص الخاص چیه؟ یقظه هاکذا، توکل هاکذا، رضا همچنین. البته او کتاب‌های دیگه‌ای هم داره، مثلا همین منازل السائرین رو در یک کتابی که به زبان فارسی نوشته، چون او از کشور افغانستان و شهر هرات و پارسی بوی بوده، کتاب صد میدان رو یه مقداری خلاصه‌تر از منازل السائرین به زبان فارسی با همون شکل و شمایل نوشته. علل المقامات رو هم می‌نویسه، تفسیر عرفانی معروف به کشف الاسرار و عدبت الابرار رو هم در واقع از منشآت اوست که او القا و انشاء کرده، اما به قلم و تحریر شاگرد او جناب میبودی است که اون هم به زبان فارسی نوشته شده و در کنار دیگر اثر خواجه عبدالله مثل الهی نامه که مناجات های اوست، این فرد رو در تاریخ عرفان بسیار برجسته کرد. اما ابو حامد محمد غزالی در واقع مهمترین آثاری که ازش باقی مونده در اخلاق متعلق به مکتب یا روکرد اخلاق تلفیقی است. اما یک اثر او مشخصاً میتونه در حوزه اخلاق عرفانی طبقه بندی بشه. خود غزالی چند دوره عمر رو از سر میگذرونه. در یک مقطع بعد از اینکه در بغداد در مدرسه معروف علمیه نظامیه بغداد مدرس خیلی مشهوری بوده، دوچار یک تحول روحی میشه و به این اعتقاد میرسه که این علوم مدرسی سراسر قیل و قاله و نهایتاً راه نجات و سبیل فلاح نیست و باید از علم حصولی عبور کرد به سمت علم حضوری و شهودی و از مدرسه خارج میشه، از مدار تدریس و کرسی تدریس کنده میشه، که بعدن خودش در یک شرح حال نگاری تحت عنوان المنقذ من الزلال شرح حال این انقلاب روحی خودش و این مقطع عمر خودش رو می نویسه که چه شد من در واقع از اون فضای عالم رسمی مدرس جا افتاده حوزات علمی سنی عبور کردم، خارج شدم و دیگه به اون فضا به اون شکل بر نگشتم. او از این به بعد در سلک عرفا و صوفیه در میاد. مهمترین آثار او بنمایه ها و رگه های بسیار قوی عرفانی دارد، اما متعلق به مکتب اخلاق تلفیقی است که خواهیم گفت. اما یک اثر او خالص یک دست به اخلاق عرفانی تعلق دارد، اون هم کتاب منهاج العابدین. منهاج العابدین رو او در هفت مرحله اساسی سلوک تنظیم میکنه و به هر مرحله میگه عقبه، عقبه اولا، عقبه ثانیه، عقبه ثالثه. در هفت عرض کنم حضور شما عقبه این رو تنظیم میکنه که هر کدوم از اینها چند تا منزل رو در بر میگیره. کسی مثل ابو عبدالجبار ساوی معتقده که همین کتاب کمتر معروف غزالی بهترین کتاب غزالی است و فناری صاحب کتاب خیلی معروف در عرفان نظری مصباح الانس اون طریقه‌ای که در کتاب منهاج العابدین غزالی ذکر شده معتقده که یکی از سبک‌های چهارگانه اصلی و متفاوت عرفانی است که غزالی این رو ذکر کرده. اگر چهار تا سبک برجسته‌تر و قابل ذکرتر وجود داشته باشه در تاریخ عرفان، در تراث عرفانی، یکیش اینه که غزالی در این عقبات سبعه در منهاج العابدین الى جنت رب العالمین به عنوان کتابش ذکر کرد. اما خواهیم گفتش که دو تا کتاب یا سه تا کتاب معروف دیگه اخلاقی غزالی مربوط به این بخش نمیشه و در رویکرد تلفیقی جای میگیره که ذکر خواهد شد. خب پس دوره چهارم یک ارتقاءه، یک اطلاعه، یک تکامله در سیر تاریخی اخلاق نگاری عرفانی و البته کوتاه هم هست، 470 تا 550، یعنی مقطع حیات دو تا شخصیت، دو تا چهره، غزالی و حاج عبدالله انصاری. منتها این مقطع کوتاه و کم با آثار کم شمار خودش واقعا یک رشته، چون از یک سری از مباحث باز به قول خودمون غیر خالص اخلاقی کتاب ها پیراسته میشن. باز همطور که گفته بودیم در التعرف کلاوازی خیلی بیشتر، در اللومه سراج یه ذره کمتر، در برخی آثار ابو عبدالرحمن سلمی بحث های غیر اخلاق عرفانی هم از آداب و مناسک عرفانی و اینها هم حضور داره و دیده میشه. اما در این دوتا کتاب هم تنقیح شده، پیراسته شده از عناصر غیر اخلاقی و هم تکاملی پیدا کرده. یعنی این صد منزلی که خواجه داره میگه اصلا به این شفافیت و با این انسجام و پیوستگی و یک پارچگی قبل از اثر خواجه عبدالله پیدا نمیشه. اما دوره پنجم دوره شرح و تکراره. این دوره حدوداً 150 سال، اندکی کمتر از 150 سال طول کشیده، یعنی دقیقاً در 505 هجری که غزالی چشم از دنیا فرو می‌بنده، بعد از دوره ما بعد غزالی این دوره شروع میشه تا زمانی که محی‌الدین آثارش رو می‌نویسه و از دنیا میره، تا 638 قمری که زمان فوت ابن عربی است. در این دوره اتفاقی که میفته آنچه که به نگارش در اومده تکرار مباحث عرفانی است که بیشتر رنگ و بوی تبعیت و پیروی از آثار دوره سوم را دارن تا دوره ما قبل خودشون. ما سوانح العشاق داریم از احمد غزالی، برادر امام محمد غزالی. تمهیدات داریم من ایل القضات همدانی. مفتاح النجات داریم از احمد جام، معروف به پیر جنده پیل. سر الاسرار داریم و الفتح ربانی داریم مولا عبدالقادر گیلانی. آداب المریدین داریم از ابو نجیب سهروردی که غیر از شیخ اشراق. ابهر العاشقین داریم و چند تا اثر دیگه داریم از روزبهان بغلی شیخ شطا. آداب السلوک و آداب المریدین داریم از نجم الدین کبرا و عوارف المعارف داریم از شهاب الدین عمر سهروردی و مرصاد العباد داریم از نجم رازی معروف به نجم دایه. اینا همشون آثار کلاسیک اصیل و خوشخوان و جذابی هستند در عرفان عملی، اما به یه نوعی انگار بازگشت دارن به قبل از خواجه عبدالله انصاری. و کتاب منهاج العابدین غزالی هم که اصولا خیلی خوششانس نبوده اشتهار پیدا بکنه و متداول بشه در بین محققین و مدرسین، لذا منهاج العابدین که مهجور بوده، دوره بعد از فوت خواجه عبدالله انصاری، در این دوره میبینید که منازل السائرین مورد توجه نیست. این نویسندگان در دوره پنجم یه بازگشت دارن به دوره ما قبل اخیر خودشون، یعنی دوره سوم. اینجا همون مباحث تکرار شده با اندکی، گاهی با اندکی تفصیل بیشتر نسبت به کتاب علامه سراج و رساله قشیری و قوت القلوب ابو طالب و اینها، یه مقداری گاهی ببینید تفاصیل بیشتره، جزئیات بیشتره. مطلب دیگه ای که وجود داره اینه که تو این مرحله عنصر حب الهی و رساله های عشقیه میبینید که پررنگ میشه و زیاد مطرح میشه، بحث عشق خصوصا تو کتاب های احمد غزالی و عین‌القضات و عرض کنم حضور شما احمد جام و اینها، این عنصر عشق خیلی برجسته است. و مباحث عرفانی غیر اخلاقی هم دوباره میبینیم که یه مقداری قاطی میشه، وارد مباحث کتاب های اخلاق عرفانی میشود. آخرین کتابی که به این دوره تعلق داره واقعاً یه چیز برزخیه. بالاخره با سختی میشه مندرجش کرد ذیل دوره شرح و تکرار، اما واقعاً برجستگی داره. اونم کتاب رساله مختصر بسیار دقیق و زیبای حاج نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه هست به نام رساله اوصاف الاشراف. درسته که دوره ششم دوره تحت تأثیر ادبیات محی الدین ابن عربی شکل میگیره و تا قبل از اون آثار دیگر رو ما مرتبط به دوره پنجم میدونیم و در دوره شرح و تکرار رو طبقه بندی میکنیم و اوصاف الاشراف مبسوط نیست و گستردگی آثار بعد از محی الدین رو نداره، اما دقت فوق العاده بالایی داره، نزاهت و نقاهت خیلی بالایی داره، یعنی حتی به مراتب اندل مقایسه از کتاب حاجه عبدالله انصاری منازل السائرین میبینیم که دقتایش بیشتره. خب حاجه در کتاب اوصاف الاشراف میاد چیستی و ترتیب منازل سلوک و مقامات عارفین رو مطرح میکنه. در 31 مقام این منازل رو میشموره. 6 عنصر اصلی در سلوک رو مبنای تقسیمات خودش قرار میده. زاد و توشه سالک، 2 موانع سلوک، 3 خود سلوک، خود حرکت و مسافت از مبدأ تا مقصد سلوک، 4 احوال سالک در طول مسیر، 5 احوالی که پس از اتمام سلوک برای اهل وصول حاصل می شود و 6 نهایت حرکت و نیل به مقصد نهایی. هر یک از 5 عنصر نخست رو مشتمل بر 6 مقام می دونه و 5-6-30 5 عنصر هر کدوم خودشون 6 منزل یا مقام رو به دنبال میارن، میشه 30 منزل و نهایت حرکت یا رسیدن به مقصد نهایی رو به تنهایی خودش رو 1 منزل میگیره، پس میشه 6 ضرب در 5 30، 30 به علاوه 1 31 مقام یا منزل سلوکی رو جناب خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه میشماره. استنادات خواجه نصیر در این رساله از استنادات خواجه عبدالله انصاری در منازل السائرین خیلی دقیق تره. یعنی خواجه عبدالله صد منزل خودش رو با یک آیه قرآن شروع میکنه، اما نحوه دلالت اون آیه بر مراد و مطلوب خواجه عبدالله انصاری گاهی در حاله ابهامه، گاهی برخیش از تکلف آمیزتره. اما آنچه که مرحوم نصیرالدین طوسی در اوصاف الاشراف میاره، درجه انطباق و صراحتش و دلالتش بر مراد و مدعای خواجه خیلی روشنتر و مضبوطتر و دقیقتر. نکته دیگه اینه که در منازل السائرین خواجه عبدالله گاهی فهم تمایز دقیق و مرز روشن یک منزل از منزل بعدی دچار ابهام میشه و به سختی میسر میشه. به این معنا که فرض کنید مقام 16 هم از مقام 17 هم یا مقام 45 هم از مقام 46 هم یا مقام 89 هم از 90 هم، اینا تمییزشون و پذیرفتن این که اون یه مقامه و این مقام بعدی است یه مقدار تکلف آمیز میشه، در حالی که این 31 مقامی که خواجه نصیرالدین طوسی در اوصاف الاشراف میاره مرزهاش خیلی راحتتر قابل پذیرشه، که واقعا از اینجا به بعد وارد یک طور جدید، یک عالم جدید، یک فضای جدیدی میشه سالک که ویژگی ها و اختصاصات خودشو داره و بنابراین واقعا یک منزلگاه دیگه است، بنابراین راحتتر پذیرفته میشه و قابل فهمتر و بی‌تکلف. میشه گفتش که در واقع بعد از تجربه نگارشی پیر هرات خواجه نصیر اومده به این جنبندی رسیده که اونها رو اگر بتونه تجمیع بکنه و تلخیص بکنه و مواردی که قابل دفاع نیست رو حذف بکنه مقبولتر و دقیقتر خواهد بود و همین کار انجام بده. خب پس از دوره چهارم به عنوان دوره شرح و تکرار عبور میکنیم. گفتیم که اینها برگشتن به سنت دوره سوم قبل از غزالی و پیر هرات، عنصر عشق برجسته شد و گاهی یه مقداری رگاهای مباحث آداب عرفانی و مناسک عرفانی قاطی شد دوباره، دیگه به اون نقاوت و نقاهت خلوص و یک دستی دوتا اثر دوره چهارم نیست. فقط یک رساله داریم که همچنان دقیق هسته سخت اخلاق عرفانی رو برش تمرکز میکنه و وارد آداب و مناسک و چیزای دیگه عرفانی عملی نمیشه که اونم اوصاف الاشرافه و اندل مقایسه دو سه تا نقطه ترجیح و برتری بر رساله منازل السائرین هم داره. اما دوره پنجم دوره شرح و تکرار، این دوره از سوی طبقه ششم عرفا عرض کنم حضور شما شکل میگیره. با ظهور محی‌الدین اتفاقی که میفته عرض کنم حضور شریفتون که در واقع محی‌الدین میاد یک نظام عرفان نظری گسترده‌ای رو مطرح میکنه در هستی شناسی عرفانی و نفس شناسی عرفانی. این انسان شناسی عرفانی و به ویژه هستی شناسی عرفانی بیان و زبان میده به اهل مواجید و اهل کشف و اهل شهود که بتونن تفسیر بکنن حرف خودشون رو به زبان علم حصولی، یعنی یک دستگاه ترجمه علم حضوری به علم حصولی پرقدرت رو در اختیار عرفا قرار میده که بتونن تبیین‌های دقیق گسترده فنی انجام بده از آنچه که خودشون یافتن در حیات معنوی خودشون و سفر الالله و سیر الاللهی که داشتن، بیان توضیح بدن که اینها چگونه اتفاق می افتد. عرض شد حضورتون که در این دوره یک مجموعه چهارگانه شعر حکمی عرفانی داریم که خیلی جذاب و برجستند. نمیشه گفت دقیقا اخلاق نگاری عرفانی هن، ولی تأثیر بسیار زیادی در دوره‌های بعدی گذاشتند که عرض کنم حضورتون سه تاشون به زبان فارسی و یکشون به زبان عربی است. حدیقت الحقیقه از حکیم صنایع غزنوی که عارف و حکیم بزرگ شیعی بوده در نیمه نخست سده ششم. منطق الطیر جناب عطار نیشابوری متوفای حدود 628 هجری. در کنار منطق الطیر البته کتاب‌های دیگه‌ای هم از عطار، سروده‌های دقیقی مثل حلاج نامه و سایر سروده‌های دیگه او هم هست که اونها هم پیرنگ دقیق عرفانی دارند. دیوان ابن فارز مصری است که متوفای 632 هجریه و کتاب مثنوی معنوی از مولوی یا ملای روم جلال الدین محمد بلخی که متوفای 672 هجریه. اینها کتاب‌های اخلاقی عرفانی و عرض کنم حضور شما حکمی هستند که تأثیر خیلی جدی بر مابعد خودشون داشتند. عرض کنم حضورتون که اما دوره تحلیل و تفسیر که دوره ششم میشه و از قرن هفتم تا قرن نهم ادامه پیدا میکنه و با ظهور محی‌الدین ابن عربی اتفاق میفته، عرض کنم حضورتون که همونطوری که خدمتون گفتم محی‌الدین عرفان نظری رو پایه‌گذاری میکنه و سه مبحث مهم وحدت وجود، حضرات خمس و انسان کامل رو بسط میده و تبیین علمی ازش سعی میکنه به دست بده. بحث انسان کامل محی‌الدین ابن عربی تأثیر زیادی روی مباحث عرفان عملی میگذاره و در واقع پیروان ابن عربی بر اساس آراء او بعدها میتونن بین کتاب نفس و کتاب تدوین یک تناظر یک به یک برقرار بکنن. به تعبیر دیگه میان عالم اکبر و عالم اصغر، بین سیر آفاقی و سیر انفسی بگن هر درجه از مراتب سلوک با چه لایه‌ای از لایه‌های عالم هستی انطباق پیدا میکنه. ابن عربی خودش اونش که ازش بیشتر به صورت مبسوط باقی مونده عرفان نظریه، اما تو آثار پرشماری که نوشته دو کتاب مواقع النجوم و کتاب شجون المسجون، این دوتا مشخصا و مستقیما به بحثای سیر و سلوک پرداخت و در کتاب مواقع النجوم یک عرض کنم حضور شما ترتیب و چینشی از منازل و مقامات سلوک رو تبیین میکنه که بعدها مورد استقبال البته قرار نگرفت. اما عرفای طبقات ششم و هفتم و هشتم معمولا مفسرین و شارحان آثار ابن عربی شدن. عرض کنم حضورتون که کتاب هایی که در این دوره نگارش پیدا میکنه از مبانی ابن عربی استفاده میکنن ولی میرن سراغ آثار عرفان عملی و اونها رو شرح میکنن، که از مهمتریناشون شرح منازل الصائرین عفیف الدین تلمسانیه و دیگری شرح منازل السائرین عبدالرزاق کاشانی. اینها نو محی الدینی هن. اینا پیروان مکتب محی الدین هن. یعنی مبانی عرفان نظری محی الدین رو میپذیرن اما میرن سراغ شرح منازل السائرین. منازل السائرین یافته های تجربه سیر الالله خواجه عبدالله انصاریه. منتها چون او هنوز مجهز به زبان گویای عرفان نظری که محی الدین پای بزرگ کرد نشده بود، خودش نمیتونست آنچه رو که یافته با دقت مطلوب تری که بعدها میسر شد بیان کنه. اما شاگردان ابن عربی بر اساس این اتفاقی که افتاد برگشتن به اون کتاب قوی در عرفان عملی و اون رو بر پایه تعالیم ابن عربی تونستن یک شرح دقیق بدن. مثل این میمونه که یک فقیه زبردستی که در فقاهت چیره دست، ممارست زیاد داشته، نبوغ خوبی داره، عملیات فقهی خیلی دقیقی رو انجام بده، یک عملیات استنباطی اجتهادی، اما ریزکاری های منهج فقاهتی خودش رو ذکر نکنه، نگه، و دانش اصول هم تو اون زمان به این بستیافتگی نبوده باشه. بعدها که علم اصول بست پیدا میکنه، کسایی که ظرایف علم اصول رو با دقت و به صورت مشروح خوندن برگردن و حالا اون لم و رمز و رموز کار استنباطی و اجتهادی اون فقیه نام‌آور و موفق رو بتونن حالا تبیین کنن. یه همچین تنظیری میشه کرد، میشه همچین مثالی زد که اینها برگشتن و این کار رو کرد. عزیزالدین نصفی یا نصفی الانسان الکامل و آداب و سلوک رو تو این مقطع می نویسه. ابن دباغ مشارق و انوار القلوب رو می نویسه. سعیدالدین سعید فرغانی منتهى المدارک رو می نویسه که این شاگرد شاگرد محی الدینه. محی الدین چند تا شاگرد داشته، قوی ترین و برجسته ترین شاگردش صدرالدین قونوی بوده، صاحب کتاب فکوک و صاحب کتاب مفاتیح الاعجاز. صدرالدین قونوی که عارف خیلی دقیق نظری است و از عقلانیت قوی برخورداره و مورد احترام خاص خواجه نصیرالدین طوسی بوده. بین صدرالدین قونوی و خواجه نصیرالدین طوسی احترام متقابل خیلی زیادی برخوردار وجود داشته و از جایگاه خیلی خوبی برخوردار بودن در نگاه یکدیگر و به خاطر اینکه به هم خیلی علاقمند بودن و احترام می‌گذاشتن، مکاتبات و مراسلاتی بینشون اتفاق افتاده و با همدیگه باب یک مباحثه مکتوب رو باز کردن و با همدیگه به این مکاتبات و مراسلات پرداختن. صدرالدین قونوی موفق ترین شاگردش، توانمندترین شاگردش جناب سعیدالدین فرغانی است که سعیدالدین فرغانی دو تا کتاب داره که مباحث عرفان نظری و عرفان عملی رو توامان داره، ولی عرفان عملیش غلبه داره. یکی منتهى المدارک به زبان عربی است، همون مباحث رو در عرض کنم حضور شما کتاب دیگه‌ای به زبان فارسی به نگارش در آورده که عرض کنم حضور شما آثار دقیقی است که شاگردان محی الدین از خودشون به جا می‌گذارن. اسم کتاب فارسی سعیدالدین فرغانی مشارق و دراریه که تو این پاورپوینت نیست، مشارق و دراری به زبان فارسی همون مباحث منتهى المدارک رو به رشته تحریر در آورده و کتاب قوی است. خیلی از رساله های فارسی اون زمان به خاطر اینکه زبان عربی زبان علمی بوده، اون تابلوی کتاب رو عربی می نوشتن. فرض بفرمایید مثلا کتاب اوصاف الاشراف، اوصاف الاشراف خواجه خصوصیتش اینه که فارسی است، اما باز به زبان عربی اسم گذاری شده. یا فرض بفرمایید کتاب معروف و خیلی قوی منطق اسلامی به نام اساس الاقتباس از خواجه نصیر باز به زبان فارسی است، اما اسمش عربیه، اساس الاقتباس. گلشن راز شیخ محمود شبستری هم در همین دوره نوشته میشه. و از جمله کتاب‌های مهم این دوره مصباح الانس محمد ابن حمزه فناری هستش که خب کتاب دقیقی است و در بالاترین سطح دوره تعلیمات عرفانی در حوزه‌های علمیه بعد از کتاب‌های مثل فصوص در واقع مصباح الانس خونده میشه. تمهید القواعد معمولا ابتداءً بعد فصوص و شرح فصوص بعدن و بعد مصباح الانس در بالاترین سطح خونده میشه. این هم تو همین مقطع به نگارش در اومده. اما دوره هفتم که دیگه آخرین دوره عرفان اخلاق عرفانی است، دوره تفکیک فن عرفان و آثار عرفانی از جریان‌های رسمی خانقاهی و سلسله‌های صوفیه است. این دوره از سده دهم شروع میشه و تا امروز که ما درش قرار داریم ادامه پیدا کرده. ما به لحاظ تاریخ نگاری و ترسیم ادوار تحولات اخلاق عرفانی در آخرین دوره قرار داریم که از سده دهم شروع شده و هنوز تغییری نکرده. دوره تفکیک فن عرفان و آثار عرفانی از جریان‌های رسمی خانقاهی و سلاسل صوفی. این مقطع چهار تا ویژگی داره. یک، از این تاریخ رؤسای فرقه ها، از این تاریخ به بعد رؤسای فرق و اختاب در طریقه های صوفیه کمتر استوانه های علمی توشون دیده میشه. یعنی فرق صوفی تا سده های هشتم و نهم افرادی بودن که اهل مطالعات علمی گسترده و حوزه علمی رفتن و استاد دیدن و اینها بودند، نه همشون، تعداد خوبی درشون وجود داشتند، هرچند جهله صوفیه همیشه وجود داشته. آدمایی که اهل در واقع شیادی بودند و مرید پروری و با دست خالی و ادعای عالی صرفا دنبال این بودند که خلق الله رو به نوعی سرکیسه بکنن، همیشه حضور داشتن و وجود داشتن. اما تا حدود قرن نهم بودن در بین سلاسل صوفیه کسایی که خصوصا در رأس اینها آدمهای اهل مطالعه و فکر و باسواد بودن. عموم رؤسای فرقه ها و اخطاب صوفیه از این قرن به بعد دیگه بیشتر اهل آداب و عاری از جنبه های قوی علمی هستن. همون منشه عرض کنم حضور شما صوفیانه رو دنبال می‌کردند و چون عاری از دانش کافی بودن مشکلات انحرافی هم در این دوره در صوفیه شروع می‌کنه به بیشتر شدن و جایگیرتر شدن. بدعت‌ها و آرایه‌های غیر شرعی شروع می‌کنه اینجا در واقع رشد کردن. در واقع تصوف خانقاهی و فرق رسمی اون جنبه های دقیق فرهنگی علمی خودشون رو تا یه حدود زیادی از دست میدن و به یک خورده جمعیت و یک جریان اجتماعی تبدیل میشن با این اتفاقی که میفته. پس دیگه از این به بعد تو اون چیزی که میراث عرفانی سلاسل هست دیگه نباید رنگ سراغ خیلی جدی امید بس که بتونیم سراغ رسائل قوی اخلاق عرفانی رو بگیریم. اینجا به بعد دیگه در واقع این اتفاق افتاده که اونها کار علمی تولید نکردن. در عوض یه اتفاق دیگه میفته. در میان شیعه افرادی ظهور میکنند که در عرفان نظری و برخی در عرفان عملی و اخلاق عرفانی بسیار پرقدرت و دارای سبک و آثار فاخر هستند و اینها به هیچ وجه متعلق به هیچ یک از سلسله های رسمی صوفیه و فرق درابیش نیستند. در عرفان نظری از صدر المتعلهین شیرازی تا مولا محسن فیض کاشانی تا جناب مرحوم قاضی سعید قمی، آقا محمد رضای قمشه‌ای، میرزا هاشم اشکوری، مرحوم آیت الله عظمای شاه‌آبادی و حضرت امام خمینی اعلی الله مقامه شریف. و در میان اهل سنت فقط ما فناری رو داریم که مصباح الانس رو می‌نویسه و مال بعد از مقطع قرن عرض کنم حضور شما نهمه تقریبا، یعنی ملحق به قرن دهم میشه. اینها صاحب آثار فاخر و تراز اول عرفان نظری هستند اما متعلق به هیچ کدوم از سلسله ها و فرق صوفیه نیستن. در همین مقطع 400 ای و به ویژه از قرن 12 به بعد جریانی در بین تشیع شکل میگیره که در حوزه عرفان عملی و اخلاق عرفانی یک سبک جدید رو پایه‌گذاری میکنن و تعالیم خیلی گرانقدر و عمیقی رو از خودشون به جایی میگذارن که باز اینها هم هیچ گونه ارتباطی به صوفیه شناسنامه دار، تصوف شناسنامه دار و فرق و سلاسل ندارند که امروز بیشتر در این یکی دو دهه اخیر تحت عنوان جریان اخلاقیون نجف یا مکتب نجف از اونها یاد میشه. کسایی بودن که عرفان عملی رو و سیر الالله رو و سلوک الالله رو با قدرت و با توان تا بالاترین درجات طی میکنن و به مراتب بسیار بالای رشد معنوی و تعالی روحی میرسن در کنار تقید کامل به شریعت، پایبندی کامل به آموزه‌های مذهبی، تعالیم امامیه و فقه جعفری و در این حال تعداد قابل توجهشون هم در متن زندگی اجتماعی حضور فعالی دارند. از جناب مولا محمد تقی مجلسی، مجلسی اول میتوان یاد کرد، تا مرحوم شیخ محمد بیدآبادی و بعد مرحوم علامه بحرالعلوم سید مهدی طباطبایی بروجردی و بعد اون سلسله عرفای اخلاقی نجف که دیگه به صورت استاد و شاگردی از شیخ جولا شروع میشه و با مولا حسین قلی همدانی رسماً در حوزه نجف شکل میگیره و بعد شاگرد تراز اول ایشون مرحوم قاضی طباطبایی و شاگردان مرحوم قاضی طباطبایی که نسلاً بعد نسل مثل مرحوم صد احمد کربلا یا مرحوم آش محمد بهاری و بعد آقا میرزا جواد آقای ملکی تبریزی و علامه طباطبایی، اینها در واقع تلمذ میکنن، شاگردی میکنن و آموزه های ناب اخلاق عرفانی رو از اساتید حلقه قبل خودشون دریافت میکنن. پس ما تو اون مورد قبلی که عرض کردیم کسایی مثل قاضی سعید قمی، آقا محمد رضای قمشه‌ای، آمیرزا هاشم اشکوری و این عزیزان میان عرفان نظری رو بسته خیلی خوبی میدن بدون اینکه تعلقی به صوفیه داشته باشن. در این قسمت بعدی از عارفان بالله و سالکان الالله و واصلان الالحقی یاد کردیم از بزرگان امامیه که با نفی تعلق به فرق صوفیه و در یک زندگی سراسر شریعت مدارانه و پایبند به فقه جعفری در حوزات مقدس علمیه شیعی با محوریت حوزه مقدس نجف شکل گرفتن، رشد کردن و از خودشون میراث گرانقدری رو برای طالبان طریق حق و معنویت به جای گذاشتن. و چهارمین ویژگی این دوره اینه که از حجم تولید آثار مستقل عرفان عملی و نظری کاسته شده. در این مقطع بیشتر حاشیه نگاری و تعلیق نگاری ترویج پیدا کرده. آثار مهم این مقطع عرض کنم حضورتون که از مرحوم مجلسی اول تشویق و سالکین، از مرحوم بیدابادی حسن دل یا آداب سیر و سلوک، از مرحوم بحرالعلوم رساله سیر و سلوک، از مرحوم مولا عبدالصمد همدانی که در 1216 در واقعه هجوم وهابیت خبیث به حائر مطهر حسینی و تخریب کربلا به شهادت میرسه، کتاب گرانسنگ بحرالمعارف، از رایزالدین عبدالکریم اعجوبه رساله در مراتب سیر معکوس سالکان و همچنین کتاب علاج الاخلاق، و از مرحوم شیخ محمد بهاری تذکرت المتقین، و از مرحوم میرزا آقا ملکی تبریزی رساله لقاء الله، و نهایتاً از مرحوم علامه طباطبایی رساله لب اللباب به یادگار مانده است. صلی الله علی محمد و